بحث راجع به شرایط مبدع تغییر بود، رسیدیم به شرط عدالت که عمده دلیل شرط عدالت این بود که عرض کردیم اگر مجتهدی معروف به فسق باشه، قطعا خلاف مذهب شارع هست که همچون مجتهدی ضعیف مسلمین بشه، چون این وحی مسلمین که مرجع اونها یک شخص فاسق فاجری باشه، بلکه اگر سابقه فسق داره و معروف است به این که قبلا شخص فاسقی بود، باز وهم مسلمینه که بخواد مرجع تقلید اونها باشه و ما از مذاق شارع کشف کردیم که راضی به زعامت و مرجعیت او نیست، بلکه اگر معروف به فسق هم نباشه ولی واقعا خودش می‌داند که فاسق است، یا یک مقلدی میگوید من میدانم این آقا فاسق است ولو معروف به حس نیست، باز بعید نیست که از مذاق شارع کشف کنیم که شارعی که راضی به امامت جماعت فاسق نیست چطور راضی بشه به زعامت دینی یک شخص فاسق. آقای سیستانی هم استدلال کردند به این که شهادت که از شعون قضاوته که شاهد نزد قاضی حاضر میشه تا قاضی قضاوت کنه و قضاوت هم از شعون فقاهته، شارع در شهادت شهود عدالت رو معتبر بکنه اما در فقاهت فقیه عدالت رو معتبر نکنه، این نمیشه. شاهد باید عادل باشه، قاضی باید عادل باشه، اما فقاهت که قضاوت از شؤون فقیه و شهادت هم از شؤون قضاوته، فقیه لازم نیست عادل باشه اما اونی که از شؤون فقاهته یعنی قضاوت و اونی که از شؤون قضاوته یعنی شهادت درش عدالت معتبر باشه، این قابل توجیه نیست. که ما عرض کردیم این مطلب انسان ظن قوی داره به درست بودنش اما از نظر سنایی قابل اشکال است. ممکن است در قاضی شارع احتمام داره به حقوق الناس و لذا قاضی باید قادر باشه، شاهدین باید عادل باشد، اما فقیه نقشش نقش کارشناسه، مثل راوی حدیث. چجور راوی حدیث که منشأ قضاوت قاضی چه بسا روایات هست، راوی حدیث لازم نیست عادل باشه، سقم باشه کافیه، ممکنه شعال نگاهش به مرجع تقلید نگاه کارشناس باشه و ادارت رو در او معتبر نکنه، وساقت در او کافی باشه. پس مهم احراز مذاق شعاله. اما این که ادالت چیه انشاءالله در پایان بحث مختصری راجع به تعریف ادالت صحبت میکنیم. فعلا برخی دیگر از شرایط مرجع تقلید رو که مطرح هست عرض کنیم. یکی از شرایطی که صاحب عرب مطرح میکنه در مرجع تقلید اینه که الا یکون مقبلن علی دنیا و طالبن لها و مکبن علیها مجدن فی تحصیلها. یکی از شرایط مرجع تقلید این هست که مکب بر دنیا نباشه، حریص بر دنیا نباشه. بعد فرموده است که در حدیث داریم که من کان من الفقها صائما لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. کسی که مکب بر دنیا هست مخالف هوای نفس نیست، تابع هوای نفس است. کسی که دنبال پست و مقام است، دنبال مال و منال است، کار خلاف شرع نمی کند اما تکالب دارد بر امر دنیا، حریص است بر مال و منال و جاه و مقام، این صلاحیت و مرجعیت ندارد. مرحوم آقای خویی فرموده که از این روایتی که شما خوندید که مخالفاً علی هوا، غیر از این که سندش ضعیفه بیش از شرطیت عدالت ما نمی‌فهمیم. چرا؟ برای این که قطعاً مخالفت با هوای نفس در مباهات لازم نیست و الا باید منحصر بشود مرجعیت به معصومین علیه السلام. کدوم انسان غیر معصوم است که دنبال هوای نفس نیست؟ میبیند دوست دارد فلان میوه را، فلان لباس را، حرام هم نیست مرتکب میشه. و انصافا این اشکال وارد ما از مخالف علی هوا بیش از شرط عدالت نمیفهمیم. مخالف با هوای نفس باشد یعنی اگر تمایل داشت فلان میوه را بخورد پا روی تمایل نفسش بگذارد و آن را نخورد، این که نیست. بیش از این دومون ندارد که فاسق نباشد، هوای نفسش را بر اوامر الهی و نواهی الهی مقدم نکند. اگر کسی از محرمات اجتناب می کند مثل ورنور آقا حسین قمی از محرمات اجتناب می کنه، واجبات را انجام می ده ولی دنبال خواسته های نفسش هم هست، چند تا زن هم می گیره، این از روایت استفاده میشه که این جالب و تقلید نیست. وقت کسی به خاطر انجام وظیفه دینی کاری میکنه که مثلا میگه من دوست دارم زن بگیرم، دوست دارم غذای خوب بخورم. حاجی حسین قمی خودش فرموده بود دیگه، بگیم شما صلاحیت مرجعیت نداری، از این روایت استفاده نمیشه. ممکنه کسی استدلال بکنه به معتبره فضل ابن عبدالملک از امام صادق علیه السلام، الفقیه از زاهد، ان الفقیه از زاهد فی الدنیا الراغب فی الاخره و المتمسک به سنت النبی صلی الله علیه و آله. گفته میشه که مقتضای اطلاق این صحیحه اینه که کسی که زاهد در دنیا نیست فقیه نیست. ان الفقیه از زاهد و فقیه، یعنی احکام فقیه بار نمیشود در کسی که زاهد در دنیا نباشد. یکی از احکام فقیه جواز تفقیه دید هست، جواز تقلید حکمیست از احکام فقیه. وقتی بگوین از الفقیه از زاهد و فی دنیا، فقیه کسیست زاهد در دنیا، یعنی کسی که زاهد در دنیا نماشد فقیه نیست، از احکام فقیه را از جمله جواز تقلید ندارد. به نظر ما این استدلال هم ناتمام، ظاهر این روایت اینه که مرتبه عالیه فقاهت رو میگه، بلکه بعید نیست بگیم مراد فقیه به معنای لغوی است، یعنی انسان فهمیده که عمق دین رو درک کرده. این الفقیه کل الفقیه من لم یقنت الناس من رحمت الله و لم یؤمنهم من مکر الله، یعنی انسانی که به طور عمیق این را میفهمد این اون است. اینجا هم میگن انسانی که به طور عمیق این را میفهمد زاهد در دنیا میشه، اما میخواد بگه که کسی که زاهد در دنیا نیست ولی قادر است، فاسق نیست، زهد در دنیا ندارد، شب و روز در کنار درس و بحث و انجام تکالیف دنبال نرخ ارز و نرخ طلا و نرخ مسکن هست، این عمق دین رو چه بسا درک نکرده، زهد در دنیا نداره، اما حاکم بر اون دلیلیست که میگه که تقلید کنید از فقیه، بخواد بگه از این آقا تقلید نکنید، همچون زهوری نداره. باز میخوام شما این معنا کنید زاهد در دنیا رو که پول دوستترین افراد هم تعریف زاهد در دنیا برشون صادق باشه، آقا پول دوسته دیگه، تعارف نداره که، دنبال زیاد کردن پوله، دنبال رسیدن به پول بیشتر هست، اون زاهد در دنیا نیست، دنبال رفاه بیشتر هست. ولیکن عرض ما اینه که قطعا ظاهر نیست همچه شخصی که هر روز دنبال تحصیل مال بیشتر است، هر روز دنبال تحصیل ایجاد رفاه بیشتر است. ولیکن از این روایت استفاده میشه حکومت بر دلیل جواز تقلید
ما همچنان استفاده نمی کنیم، چون بارها عرض کردیم حکومت فرع بر ندارته، باید احراز بشه اونفر که این خطاب ناظر است به خطاب جواز تقلید از فقیر و با این تعبیر ان الفقیر از زاهد و فی الدنیا الراغب و فی الاخره می خواهد نفی کند جواز تقلید را، همچون ظهوری این روایت معتبره ندارد.
در
اول
حدیث
هم آمدیم یک نشه سوال پرسیدیم، بعد میگم فقها همینو نگفتن، بعد امام صادق میگه که ظاهرش چه چیزی، در مقابل اون سوال نمیشه. مورد نزول که موجب تقلید خطاب نمیشه، مورد حدیث فقها عامه بودن، اما حسن منحصر که فقی را به ظاهر دست
باید
جواب
میده که بحث مراجعه به فقها در کشف
احکام بود دیگه، نه مذهبی عالی اعتقاد بود، کشف عمق دین. سرزنوایت
نشون میده بحث جواز مراجعه بود،
فقها اینو
نمیگن که شما میگید،
اصلا شما اونها که فقیه نیستن، اصلا مراجعه به فقها. بحث جواز تقلید که نبود، او گفت که علمای عامه اینجور، فقها عامه اینجور میگن، حتی فرمون اونها فقیه نیستن، یعنی چون اونها دنبال دنیا بودن، نه اینکه جواز تقلید ندارن، اصلا فهمشان هم درست نیست، درکشان هم درست نیست، ناظر به حکم جواز تقلید نیست این روایت. از این روایت نمیشه استفاده کرد که میخواد جواز تقلید را محدود کند به فقیهی که زاهد در دنیا هست، علاوه بر این که ممکنه ما بگیم زاهد در دنیا بودن علاوه بر عدالت قطعا شرط جواز تقلید نیست. یک وقت میگوید مکب بر دنیا نباشد، حریص بر دنیا نباشد، حرفی نداریم، اما بگید مرجع تقلید باید زاهد در دنیا باشد، اون وقت باید شیخ انصاری رو پیدا کنید از اون تقلید کنید. شرط مرجع زاهد در دنیا بودن قطعاً نیست. انسان‌های متعارف مکب به علت دنیا نیستن، ولی زاهد به دنیا هم نیستن، خلاف ضرورت فقه که ما میگیم شرط مرجع تقلید این است که زاهد باشد. بله مکب به علت دنیا نباشد قبول، اما زاهد در دنیا باشد عرفاً بگن زاهدون از پول فراریست، نه اینکه مکب بر مال دنیا نباشد، نه بگید از پول باید فراری باشد، از رفاه باید فراری باشد، زاهد در دنیا باشد، قطعاً معتبر نیست. را به در اومده فقه اعتبارش در مرجع تقلید
خود زهد و معنا
کنید،
نه نظر شما
چیه؟ لزومی دارد که مرجع تقلید زاهد باشه، ممکن به علت دنیا نباشه، اما الان زاهد باشه. زهد
در شیعه
اون معروف
شامی فرمایی
نیست فرمایی هسته؟ زهد
و معنا
کنید،
نه نظر شما.
اگر زهد در دنیا توسعه بدید شامل افرادی باشه که دنبال زندگی و متعارفن، خب فوقش میشن اون عادل بودن، بیش از این دلالت نمی کنه. روایت دیگری که ممکنه بهش استدلال بشه روایت حفص بن قیاس عن ابی عبدالله علیه السلام: اذا رأیتم العالم محبا للدنیا فاتهموه علی دینکم فَإِنَّ كُلَّ مُحِبٍ يَحُوتُ مَا أَحَبَّ. اگر دیدید عالمی محب دنیا هست، او را بر دین خودتان متهم کنید، چون کسی که محب هر چیزی هست به دنبال محبوب خودش خواهد بود. یا در موثقه سکونی آمده است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله: الفقهاء مناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا
قیل یا رسول الله و ما دخولهم فی الدنیا قال اتباع السلطان فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دینه. خب ظاهر این لغت هم اینه که اگر عالمی داخل در دنیا شد، یعنی متبع بر دنیا شد و که یکی از مصادیق بارزش اتباع سلطان است، دیگر او متهم هست و نباید از او پیروی بکنیم. به نظر ما این دو روایت هم بیش از شرط عدالت ازش استفاده نمیشه. آقا یک کسی عادله، خب به مال داره، از بس در زندگی در ایام کودکی فقر چشیده، خب به مال داره، ولی هیچگاه از راه حرام و از راههایی که موجب وحدت برای دین تفصیل مال نمی کنه. اما وقتی فدیه براش میاد خوشحال میشه. این بگیم جایز و تقلید نیست. از این دو روایت خواهد استفاده کنید. فتح مو علا دین کن فتح مو علا دین کن در صورتی که او شک در تدینش باشد. انسانی بسیار متدین ولیکن حب مال دارد. قرآن هم نمیگوید که حب مال نداشته باشید. قرآن میگوید که قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم تو و تجارتون تخشون کسبها و مساکن ترغونها احب الیکم من الله و رسوله فتربصوا. خدا و پیامبر را ترجیح بدید بر اموال دنیا، اموال دنیا را ترجیح ندید. خب این شخص خوب به مال دارد ولیکن هیچ از راه نامشروع برای تحصیل مال استفاده نمی کنه، از راه هایی که وهن اسلام و وهن مرجعیت استفاده نمی کنه ولیکن حب مال داره. از روایت استفاده میشه که او را هم متهم کنید بر دینتان. نه، ظاهر این روایت بیش از این نیست که کسانی که حب دنیا در نفسشان به حدی است که بر تدینشان غلبه ممکن است بکنند. به نحوی که مرتکب گناه بشوند برای رسیدن به دنیا. ظاهر این که فرمود اذا رأیتم العالم محبا للدنیا فتهموه علی دینکم، یعنی کسی است که انسان نگران است به خاطر حب دنیا مرتکب گناه بشود. وقتی این آقا عادل خدا ترسه اما مال دنیا را دوست دارد، تا جایی دوستیش نسبت به مال دنیا برایش مطرح هست که آلوده به گناه نشود، که اصلا موضوع نداره فتح مال را دینه کن.
خودش
رو استنباطش
تحصیل
میداره. اجازه بفرمید. بله، هر خصلتی در انسان اگر شدت پیدا کنه ممکنه گاهی سلب وثوق بشه از افکارش. حالا حب دنیا، حب مال، این حب مال باعث میشه ممکنه در تشخیصش در مورد خمس و زکات تأثیر بگذاره. اگر واقعا به این حده این سلب وثوق میشه از آرائش نسبت به امور مالی، خب اختصاص نداره به حب مال. ممکنه بغض مال هم، زهد زیاد هم باعث بشه در افکارش اثر بود، کما اینکه شجاعت زیاد و ترس زیاد ممکنه اثر بگذاره و افکار انسان. چرا چسبیدید به این حب مال؟ هر صفتی ممکنه اگر شدت پیدا کنه در انسان به حدی برسه که دیگه از انسان سلب وثوق بکنه، دیگه آدم به افکارش که در این محدوده هست وثوق پیدا نکنه.
این
سلب وثوق میشه از فتوای مرجع که مبادا تحت تأثیر حب دنیا این فتوا را داده است. ولی این خوری به فرضه و این اقتصاد به این حب دنیا نداره. ممکنه کسی حب شدید آخرت داره، در بحث جهاد سریع جهاد سریع فتوا میده به وجوب جهاد، بگذار بروم شهید بشم. چرا فقط از این طرف حساب میکنید که ترس جهاد باعث میشود همیشه بگوید نخیر جهاد در عقل غیبت حرام است؟ شجاعت زیاد هم ممکن باعث بشه بگه جهاد واجب است. اگر بناست ما بدبین بشیم به فقها ها بگیم تحت تأثیر خصلت های روحی افکارشون و فتواشون متأثر از اون خصلت ها باشه، نه اختصاص به محب دنیا بودن داره، نه اختصاص به محب مال بودن داره. شجاع بودن زیاد ممکنه تأثیر بگذاره، ولیکن خلق فرضه. فرض اینه که ما تجربه کردیم این فقیر ثقه است، شجاع ولی ثقه است، ترسوس ولی ثقه است، حب مال داره ولی ثقه است، حب مساعدت فقرا داره ولی باعث نمیشه که هی واجب بکنه بر اغنیا اموالشون رو بدن به فقرا. دلسوز زنان است ولی باعث نمیشه هی حق طلاق برای زنان جعل بکنه. اگر بخواید بگید این اوصاف نفسانی سبب سلب وضوح میشه از فتاوا، اصلا دیگه سنگ روی سنگ بند نمیشه. یکی دلسوز فقراست، یکی دلسوز بانوانه، دلش میسوزه برای زنها، میگه خیلی مردا به زنها زوان میکنن، فتواش هم میبینید یه مقدار به نفع زنها، یعنی بگیم نه دیگه این صلاحیت مرجعیت نداره، یا فتواش به نفع فقراست، نه این صلاحیت مرجعیت نداره، این باید این دل نازکه، خیلی دل نازکه. من باید شرط مرجع اینو باشه که دل نازک نباشه، خیلی هم هر طبعا که ده دل نباشه، یعنی هر چی ما میگیم باشه. دیگه شد؟ کجا شرط مرجع تعمیده که تالیتل به مرزون باشه؟ چرا از خودتی شرط میگذاری؟ بله، اگر واقعا محب به علت دنیا بودن و حریص بر دنیا بودن سبب منقصت اجتماعیه بشه در یک مرجعی، یک منقصت اجتماعی که یعاب المسلمون بذاره، هر منقصت اجتماعی همین اینو بعدا مطرح میکنیم. اما بحث در اینه که نه صرفا حب شدید مال داره، عادل هست، فتاواشم انسان به او اطمینان داره در حد اطمینان به بقیه فقها. چرا ما شرط کنیم یشتر تو به مرجع اندام خونه و فکر من عدد دنیا؟ پس این که آی زنجانی فرمودن که اگر مکب بر دنیا باشد سلب وثوق میشه از فتاواش، اگر واقعا به حدی باشه که سلب وثوق از فتاواش بشه بر، ولی این اقتصاد به مکب بر دنیا بودن نداره. عرض کردم خیلی از خصلت ها هست، اونا رو باید حواسمون باشه که ممکنه فتاوای تحت تاثیر اون خصلت ها قرار بگیره. وقت تنها شرط محبه است، محبه بر دنیا بودن نخواهد بود، این محبه بر دنیا نباشد، خیلی عاطفی هم نباشد، خیلی دلرحم هم نباشد، چون که دلرحم بودن رو تو فتوای انسان اثر بگیره. یک شرط بیشتر نیست که باید شخصی باشه ثقه، مورد اعتماد. کار نداریم حب شدید ما دارد یا ندارد، بله باید مرجعیت او دارای منقصد اجتماعی مهمی هم نباشد، که شرط دیگری است که عرض میکنیم. یکی دیگر از شرایطی که در مرجع تعلیم مطرحه اینه که دارای کفایت اجتماعی باشه. یعنی از نظر اجتماعی یک صلاحیت و شایستگی اجتماعی داشته باشه، یک توانایی این مقدار از زعامت مسلمین رو داشته باشه. حالا یک فقیهیست اما بسیار ساده، بسیار ساده که این سادگیش شدیداً تأثیر میذاره روی مرجعیت. اگر واقعاً با تشخیص اهل خبره سادگیش به حدیست که مرجعیت او را تحت تأثیر قرار میده، تصمیماتی میگیره به صلاح اسلام و مسلمین نیست، حرفایی میزنه به صلاح اسلام و مسلمین نیست، میره یکی باهاش صحبت میکنه یا کتاب فصل و خطاب فی تعریف کتاب می‌نویسه که باید تا روز قیامت علمایش یه جواب بدن که این چه کتابی بود نوشته شد. بله اگر واقعا اینجور این حرف از مدا اشاره احراز کردیم که صلاحیت مرجعیت مسلمین را ندارد،
هدایتش محدود میشه. چرا حجیت
عملاً و عادتاً رجوع در فتوا در عصر غیبت منفک نیست از یک نوع زعامت دینی، و این آیا منفک از زعامت دینی بود؟ خب چرا گفتید که مرجع تقلید باید عادل باشه؟ عادل نباشه، مگه شما پزشکی که به عروض میکنه باید عادل باشه، راوی که به عروض میکنه باید عادل باشه؟ گفتیم مرجعیت شیعه اونو زعامت دینیست، همونطور که آقای خویی هم دارن، بزرگان دیگر هم دارن. معلوم آقای تبریزی چرا فرمود باید مرجع تقلید معروف به فسق صادق هم نباشد، ولو الان عادل است اما معروف است که در ایام جوانی کارهای ناشایست انجام بده، این وحل بر مسلمینه بشه مرجع تقلید. چرا؟ چون مرجعیت این موضع آمد دینیست، بخواهید یا نخواهید. وقت یک انسانی که در اوج سادگی است بیان مرجع تقلید بشه، به تشخیص اهل خبره نه به گفته این و آن، تحت تأثیر حب و بغضها، اون وقت ما ملتزم میشیم به این که شرط مرجعیت کفایت اجتماعی هم است، به حدی که صلاحیت مرجعیت شیعه رو داشته باشه. یکی از بزرگان مرحوم آموزارزی تبریزی خیلی مرد مولایی بود، برای مرحوم آقای تبریزی نقل کرده بود، چون مرحوم آقای تبریزی پیششون درس میکن، گفته بود که آقای خمینی امام رضوان الله علیه من رو اعلم میدونست، شنیده شده که خانوادهشون هم ارجاع داده بود که از آمیرزاده تبریزی تعلیم کنه،
از شاگردان خوب صاحب کفایی بود.
ایشون گفته بود که آقای خمینی رفت آقای بروجردی رو آورد و مرجع معرفی کرد. من گفتم آقای حاج مولا شما که ما را اعلم میدونستی چطور شد رفتی سراغ آقای بروجردی؟ گفته بود ایشون یک فکری کرد، گفت آخه غیر از این مرجعیت شرایط دیگه هم داره، واقعیت همینه، منتها نباید سوء استفاده بشه از این مکان. خب بقیه شواهد هم تیب ولادت معلوم شد که اگه معروف بشه یک فقیهی نعوذ بالله که حرام زاده است و وحل مسلم بوده. اما روایاتی هم هست در بلد و زرا که رستگار نمی شود، پاک نمی شود، در مذمت بلد و زنا روایاتی سونا میشه به عنوان معیه ذکر بشه. یا اینکه عقل اگر خدای نکنه مرجع تعمیر اواخر عمرش عقلش داخل شد، اونم وهم مسلمینه که بگن مرجع تعمیرشون میاد تو خیابونا هر ساعت خدمتون که به مردم فحش میده، بعد هم بگن آخه بیچاره پیر شده آلزایمر گرفته، این وهم مسلمی. و لذا این شرایط عمدش همین نکته وهم مسلمی بودن هست. این تمام کلام است در شرایط مرجع تعریف. اما راجع به تعریف عدالت انشاءالله روز شنبه مختصری صحبت میکنیم و الحمدلله رب العالمین.